خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. برنامه امروز ما در خصوص بحث و بررسی و تحلیل در واقع نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی است که فردا یعنی اول بهمن ما سال روز اون هستش. ما در خصوص علت در واقع نوشتن این نامه، بحث موج اسلام هراسی که در غرب بود، سوالاتی رو پرسیدیم، مهمان تلفنی هم داشتیم، جناب دکتر فؤاد ایزدی. اما در این لحظه از برنامه میخوام تقاضا بکنم از جناب دکتر عزیزی که ما تو خود این نامه از دوام بود یکی از راهکار، یعنی در واقع اصلی ترین راهکار اصلی برای اینکه ما مقابله بکنیم با این موج اسلام هراسی که در غرب هستش، معرفی اسلام ناب یا به تعبیر آقای دکتر ایزدی تبلیغ اسلام ناب. ما چگونه میتونیم به این برسیم آقای دکتر؟ چه در واقع وسایل و ابزارهایی رو باید به خدمت بگیریم که غرب رو متوجه این موضوع بکنیم؟
بله، عرض کنم خدمتتون که در واقع انتشار اسلام طبیعتاً یک زمانی بودش که خب مثلا پیامبر اسلام پیک میفرستادن و پیک طبیعتاً نامه رو میبرد برای سلاطین و اسلام رو در واقع به این صورت،
یعنی از ابزارهای زمان خودش بهره میگرفت.
بله، به هر جد ابزار اون زمان اینجوری بود. خب طبیعیه که ابزار زمان ما الان رسانه است. بله. و حالا صور مختلف رسانه به ویژه رسانه های در واقع مجازی و شبکه های مجازی که در اختیار ماست، ماهواره تلویزیون، تلویزیون های کابلی و قصه لحاظا. خب ما میدونیم که در این زمینه به دلایل مختلفی هنوز قوی نیستیم و ضعیفیم. برای همین اگر ما بخوایم در واقع توصیف کنیم که بهترین راه چیه، اینه که قوی بشیم. خب شاید در لفظ ساده باشه ولی خب در عمل کار سختی. ما باید قوی بشیم از لحاظ نفوذ رسانه‌ای، از لحاظ برد رسانه‌ای. غرب رو بشناسیم طبیعتاً اول. خیلی وقتها هستش که من میبینم عزیزانی که میخوان فعالیت بکنن در زمینه رسانه‌ای، میخوان کار بکنن در زمینه رسانه‌ای، در واقع نمیشناسن ادبیات اونها رو، با ادبیات غرب آشنا نیستن. حالا اشاره هم کردم تو بخش اول صحبت هم که به نظر میومد که رهبر حالا با مشاوره‌ای که گرفته تونسته نزدیک بشه به ادبیات.
یعنی در واقع همین انتظاری که ما از اونها داریم که اولا دید آقای دکتر ایزدی هم فرمودن که حضرت آقا به لوئیس فراخوان گفتن اولا اسلام رو، اسلام ناب رو بشناسیم و ثانیا ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران رو. حالا یعنی همین انتظار از خود ما هم هست که ما هم غرب رو بشناسیم. درسته،
دقیقاً همینطوره. یعنی ما با ادبیات اونا آشنا بشیم. من مثلا
گاهی به
مراجعه کرده بودن دوستان و خیلی هم زحمت کشیده بودن، میخواستم متونی رو در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ترجمه کنن به غرب و بذارن. منتها خب متون واقعا متونی بود که نیاز داشت کسی در واقع پیش زمینه هایی داشته باشه که اون رو بفهمه. از اون طرف میبینیم یه گروهی در،
یعنی در واقع کسی که مسلمان نیست، اسلام نیاورده، ما چجوری میتونیم مستقیم یه دفعه متوجه مثلا مذهب تشیع و تعالیم اون بکنیمش؟
دقیقاً. از اون طرف یه گروهی هستن، حالا مورد مشابه میخوام بگم که مورد موفق بود، یه گروهی در لندن به وجود اومد به نام هویز حسین. حسین علیه السلام کیست؟ و این در واقع تونست با توجه به اینکه از جوانهای در واقع مسلمون رشدیافته در غرب، حالا یا کانورت شده یا اونهایی که پدر مادرش رو مهاجرت کرده بودن استفاده کرده بود، تونست به در واقع موفقیت‌های بزرگی نائل بشه. یکی از کارهایی که کرده بودن در واقع کارهای خیرخواهانه و چریتی بود. مثلا برای اخیراً فکر می‌کنم در شیکاگو مدارسی که در واقع دانش آموزای فقیر داشتن و نمیتونستن که کیف و دفتر و مداد و اینا تهیه کنن، اینها تهیه کردن و با در واقع به همون برچسب برند خودشون هویز حسین در واقع به اینا داده بودن. و خب توی اخبارم اومد و آخر اون گزارشگر پرسید که آخرشون هویز حسین علیه السلام در واقع کیست. و به هر جد این در واقع شناخت زبان آنهاست و استفاده از زبان و ابزار خود در واقع غرب برای شناسوندن اسلام واقعی به اونهاست. خب شبکه‌های مجازی هم در واقع یک بعد دیگه هستن که حالا به دلایل مختلف، از جمله این که خود بستر این شبکه ها در اختیار ما نیست و در اختیار غرب، شاید ما نتونستیم ازش هنوز به خوبی استفاده کنیم.
نگیم در اختیار، بگیم در تحت سلطه غرب واقعا.
در واقع خب خودشون ایجاد کردن و در واقع صاحب اون در واقع شبکه ها خودشون هستن و انتظاری هم بیش از این ازشون نمیره. منتها باز هم رهبر اخیراً در واقع تاکید کردن روی اینکه جوانان ایرانی میتونن از این ابزار استفاده کنن به نفع در واقع پیشبرد ادبیات ما. من دو تا پرانتز کوچیک باز کنم تو بحثای قبلی جا مونده بود. یکی آقای دکتر رضاخان فرمودن راجبه در واقع رشد مسلمان‌ها تو آمریکا. پدر من دهه 70 میلادی دهه 50 شمسی در آمریکا بودن و حالا همین مشکلاتی در واقع گوشت حلال حتی تو نیویورک که شهر بزرگی بود پیدا نمی‌کردن و شاید جمعیت مسلمان‌ها در اون زمان در آمریکا، من یه بار سعی کردم برگردم مقالات اون موقع رو پیدا کنم چیزی حدود 60,000 تا بود، الان حدود 6 میلیونه. یعنی میخوام این جهش رو ببینین که در عرض در واقع 4-5 دهه چه جهشی در واقع اتفاق افتاده. از طرف دیگه حالا من یاد خاطرات پدر بودم که میگفت ما گوشت نیویورک پیدا نمی‌کردیم، گوشت حلال و مجبور بودیم بریم از مزارع اطراف بگیریم و ذبح اسلامی بکنیم و اینا. الان شما تو میدان تایمز که قدم میزنین هات داگ حلال اون گوشه میفروشن. یعنی میخوام بگم که این نفوذ واقعا نفوذ واقعیه در آمریکا. نکته در واقع دیگه هم که میخواستم بگم اینه که این بحثی که در واقع کنترل اسلام رو میخوان انجام بدن در غرب، یک سریش در واقع ایجاد حالا اسلام آمریکاییه و اون در واقع بود مهمیه. در واقع شما مسلمانی داشته باشی که نه در واقع به حقانیت دین اعتقاد داشته باشه، نه به حقانیت خداوند در امر حکومت اعتقاد داشته باشه، نه به جاری شدن شریعت. خب این اسم مسلمان در واقع اونها رو نمیترسونه. بیشترین جنگ های رو در واقع غربی ها با مسلمان ها کردن. حالا شما ممکن اسم کشور رو بذارین عراق، افغانستان، پاکستان، سومالی، نیجریه، ولی حقیقت اینه که بیشترین مسلمان ها در همین زمان که جنگ های صلیبی هم ظاهرا نیست به دست غربی ها کشته شدن، مستقیم یا غیر مستقیم. یعنی اینکه یا شما تجهیز بکنین گروهی مثل طالبان رو، مثل القاعده رو، مثل داعش رو با اونها بکشن، یا اینکه نه خودتون لشکرکشی کنین و بیاین بکشین. و این اگه اسلام در واقع اونها حراسی از اسلام ندارن، خب چه کاریه پس مثلا این لشکرکشی های گرون قیمت رو انجام بدن. بنابراین افرادی که در واقع تشکیک میکنن در این به خاطر اینه که مثل اون ماهیانی که در آب هستن و میگن که خلاصه آب کجاست، اینها در بطن فاجعه هستن و نمیدونن که در واقع فاجعه کجاست. فاجعه اینجاست که اگه شما بیان از یه تصویر بالاتری نگاه بکنیم، میبینین که در واقع تمامی جنگ های دو دهه اخیر رو علیه مسلمان ها اینها راهبری کردن یا راه انداختن یا مسلمان ها رو به جون هم انداختن. جنگ ایران و عراق خیلی جالبه، خود آمریکایی‌ها معتقدن که نه ما هیچ نقشی نداشتیم و بعد در سال 2013 بود که در واقع سیای یه سری از مدارکش رو ریلیز کرد و مشخص شد که چقدر در واقع سیای آمریکا مستقیما از صدام در واقع طرفداری کرد، به ویژه در فجایع بمباران شیمیایی که علیه ایران را انداخته. توی جنگ‌های دیگه پاکستان، افغانستان، جنگ‌هایی که در واقع به صورت با پهباد در مناطق شمالی پاکستان انجام میده آمریکا، در سومالی، در عرض کنم خدمتتون که سوریه و در تمام اینها ما رد پای غرب رو می‌بینیم. و اینجوری نیست که در واقع ما فقط بگیم که خب غرب این یه توهمیه که ما داریم و غرب نه، غرب خیلی خوبه با مسلمان‌ها و حتی نه مسلمان‌ها اونجا به مقامات هم میرسن و اینجور صحبت‌ها.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر رضاخان، عرضم به حضورتون که تو سوال قبلی من شما داشتید پاسخ میدادید که به هر حال ارتباط ما برقرار شد با آقای دکتر فؤادی زدی. بحث ما این بود که اون اسلامی رو که در واقع اونها خطر میدونن برای خودشون چگونه اسلامی هستش که داشتید توضیح میدادید که الان ظاهرا اون سرمایه گذاری هایی که عربستان سعودی یا به عبارتی بگیم مروج اسلام وهابیت و اسلام غیر واقعی در ایالات متحده آمریکا و سایر نقاط جهان دارن میکنن به چه میزانی هستش، یعنی در واقع میخوان واقعیت رو قلب بکنن، یعنی اون چهره ای از اسلام رو نشون دنیا بدن که چهره واقعی اسلام نیست. اگر توضیحاتونو در این زمینه میخواد ادامه بدید بفرمایید که متن سوال بعدی رو بفرمایید.
ببینید اون چیزی که مهمه اینه که در واقع خصوصیات و روحیات اصلی اسلام در واقع از بین بره. اسلام وهابیت اسلامیه که میتونه با آمریکا کار بکنه، با ظلم آمریکا در سطح جهان میتونه کنار بیاد، حتی میتونه در کنار آمریکا قرار بگیره، مثلا بیاد در پیمانهای نفتی در کنار آمریکا قرار بگیره که بتونه قیمت نفت رو به نحوی در واقع کنترل بکنه که در جهت تأمین منافع کارتل‌های غربی باشه. اسلامی که نه تنها هیچ گونه ضرری برای منافع آمریکا نداره، منافع کشورهای قدرتمند نداره، بلکه در کنارش وای میسه و بهش کمک میکنه. همین الان حالا آماری که میخوام بگم شاید مربوط به امروز نباشه، من آمار دو سه سال پیش به ذهنم میاد که نزدیک به 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری عربستان در آمریکا هست، یعنی
700
میلیارد دلار. خب اگر چرا آمریکا چرا نباید از این اسلام خوشش بیاد؟ در اونجاهایی در واقع پولشو میاره توی آمریکا سرمایه گذاری میکنه، در افرادی رو تربیت میکنه که یا افراطی میشن که اسلام رو بد جلوه بدن، یا در واقع در داخل آمریکا با یعنی مؤلفه های اصلی اسلام رو ندارن که حالا اشاره شد یکی از مؤلفه های اصلی اسلام مبارزه با ظلم هست. ببینید من حالا توضیح رو اینجوری ادامه بدم که اسلام حراسی فقط یک پروژه رسانه‌ای نیست.
آفرین.
اسلام حراسی در عمل منافعی برای آمریکا داره. یعنی چی؟ ببینید آمریکا چند دهه‌ایه که بزرگترین تولید کننده تسلیحات نظامیه. این تسلیحات نظامی کجا مصرف میشه؟ کی میخره این تسلیحات نظامی رو؟ خب بله، آمریکا میاد گروهی درست میکنه به نام داعش، به نام القاعده، به نام طالبان، اینها رو با همون تسلیحات در واقع اینها رو
مسلح
میکنه، حمایت میکنه، اینا به کشوری حمله میکنن، اون کشور دوباره برای مقابله با اینها نیاز به تسلیحات دیگری دارن، اونا میان از تسلیحات نظامی آمریکا میخرن.
بعضی کشورهای همجوارشون از ترس اینکه مبادا امنیتشون به خطر بیفته همه سراسیمه به سمت.
ببینید من تجربه زندگی در کشورهای آمریکای جنوبی رو هم دارم. شما تشریف ببرید کشورهای آمریکای جنوبی، میبینید که اصلا از این در واقع این استرس ها و این آشوب هایی که توی منطقه خاورمیانه است اصلا اونجا هیچ خبری نیست. آمریکا این منطقه خاورمیانه رو واقعا نابود کرده با این همه تسلیحات نظامی که به اینجا فروخته. یعنی میخوام بگم ببینید اسلام حراسی فقط یک پروژه‌ای نیستش که ما بیایم ذهن مردم غرب رو صرفاً به تعلیمات اسلامی خراب بکنیم. خیر، ما مردم مسلمون رو هم بدبخت میکنیم که مردم غرب، یعنی میخوام بگم سیاست کشورهای غربی اینطوریه که در واقع از بدبخت کردن کشورهای مسلمون مردمشون منتفع بشن. مگه همین در واقع تسلیحات نظامی که داره در واقع در آمریکا ساخته میشه؟ ببینید در چند دهه گذشته که آمریکا بزرگترین تولید کننده سلاح بوده، اینا رو کی خریده؟ خب حالا این همه فروش داشته، حالا من عدد الان جنوم نیست، ولی صدها میلیارد دلار تسلیحات نظامی آمریکا فروخته و این باعث رشد اقتصاد آمریکا شده. یعنی اینطوری نیستش که فقط صرفاً بگیم که این یک پروژه است بس اسلام حراسی که فقط در واقع دنبال اینه که ذهنها رو در واقع کنترل بکنه. خیر، قراره که هم ذهنها رو بر علیه اسلام کنترل بکنه و هم پیامد، یعنی هم دستاورد اقتصادی داشته باشه برای مردم آمریکا و مردم کشورهای قدرتمند. چه جوری؟ ما میایم در واقع مردم کشورهای مسلمون رو افراطی نشون میدیم، به کشورهای مختلف که میخوان این افراط رو سرکوب بکنن اسلحه میفروشیم، اینها رو با هم درگیر میکنیم و خب اینجوری اقتصاد خودمون، اقتصاد یعنی آمریکا، رشد پیدا میکنه. یعنی میخوام بگم ببینید یک پروژه چند وجهیه، خیلی تک بعدی بهش نگاه نکنیم متاسفانه. حالا ببینید اگر برخلافش اتفاق بیفته یعنی چی؟ یعنی اینکه مردم آمریکا بیان اسلام واقعی رو پیدا بکنن، اگر رو بیارن به اسلامی که با ظلم مخالفه، چه اتفاقی میفته؟ شاید یه دفعه ببینید که مثلا بعد از چند سال یه عده مردم برن، در واقع دیدید که حالا بالاخره در سال 2017 راه پیمایی هایی در آمریکا اتفاق افتاد در حمایت از مسلمون ها و خیلی سریع خوابید ابتدای سال 2017، تقریبا دو سال گذشته. شاید هم اگر مردم آمریکا به سمت اسلام برن، یه دفعه میبینید که راه پیمایی های مشابهی در تعطیل کردن کارخانه‌های در واقع ساخت اسلحه اتفاق بیفته.
اصلا همین آقای دکتر، این موجی که الان در کشور فرانسه ایجاد شده، 10 هفته است که به طور مداوم روزهای شنبه ما شاهد تظاهرات مردم فرانسه هستیم، در خصوص چی؟ در اعتراض به سیستم و نظام لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری و سرمایه محور که در کشورهای اروپا به ویژه در فرانسه هستش. ببینید علی‌رغم اینکه الان چند روز هم هست که آقای مکرون دعوت کرده معترضین رو به گفتگوی ملی، اما ما دیدیم واقعا این عملا شکست خورد، این تئوریشون هم، یعنی دوباره روز شنبه که دیروز بشه باز مردم خیلی بیشتر و با خانواده‌هاشون حتی در واقع وارد این عرصه شدن. این واقعا دیگه آقای دکتر، این بحث اسلام حراسی دیگه مثل قبل، مثل چند سال پیش دیگه جواب نمیده. یعنی مردم کشورهای غربی دارن میفهمن خیلی چیزهایی رو، این ظلمهایی که در واقع سیستم لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری سر اونها آورده رو دارن کاملا متوجه میشن. و حتی من یادم هست توی یکی از مطالب میخونم، یکی از این فرانسوی ها باش مصاحبه کردن، خیلی جالبه که گفت توی اصلا این راه به مایه و تظاهرات و تأسی از همین راه به مایه شما در سال 57 در انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی شما شکل گرفته. یعنی نشون میده که در واقع این جریان، این مسیر راه خودش رو پیدا کرده و داره به پیش میره و با سرعت و قوت هم داره پیش میره.
ببینید اگر این اتفاق بیفته، یعنی مردم غرب، کشورهای غربی به اسلام بگروند و بر علیه ظلم کشورهای غربی، بر علیه در واقع، یعنی در مقابل ظلمی که این کشورها در بر علیه کشورهای مسلمون دارن اعمال میکنن، اگه در بر علیه این بیستن مردم کشورشون، این حتی باعث سقوط هیمنه غرب میشه. ولی چی؟ ببینید الان بالاخره کشورهای غربی اقتصادشون یه قویه دیگه، یه بخش قابل توجهی از همین اقتصاد، حالا به طور مشخص مال همین کشور آمریکا، از فروش اسلحه به وجود میاد. اگر یک روزی در واقع این بیداری در واقع در ذهن مردم به وجود بیاد و بخوان جلوی این موضوع وایسن، بخش قابل توجه از اقتصاد آمریکا در واقع قابل پیشرفت نیست، یعنی سقوط خواهد کرد. ببینید همین الان راجع به ساخت اسلحه های شخصی در آمریکا داره در واقع اعتراضاتی صورت میگیره، حتی راهپیمایی های اتفاق افتاده و خب مسئولین و دولت مردان آمریکا سعی میکنن به هر ترتیبی که هست وایسن جلوی این اعتراضات. و خب بالاخره فروش اسلحه هنوز آزاده، هنوز قانونیه در آمریکا. اگر این در واقع این اتفاق بیفته که این بخش از اقتصاد آمریکا تعطیل بشه، به نظر من یه بخش از هیمنه غرب خواهد خورد.
ممنون آقای دکتر. یکی از در واقع مظاهر که در غرب خیلی بهش در واقع افتخار میکنن، این از این بحث آزادی بیان هستش. ما شاهد این هستیم که از این ابزار چگونه داره برخورد دوگانه میشه. یعنی به فرض مثال جایی که به نفعشون هست میان این بحث رو بولد میکنن که بله این حرکتی که انجام شده در راستای آزادی بیانی هستش که در غرب به ویژه مثلا در فرانسه هستش. مثلا امهات بحث در واقع نگارش نامه توسط از داغا برمیگشت به همین توهین‌هایی که توجیهاتی که پشتش بود این بود که اینها بر اساس اون آزادی بیانی هستش که در غرب هستش و هر کسی، هر انسانی، هر شخصی آزاد هستش که نقطه نظرات خودش رو فارغ از هر گونه قید و بندی بیان میکنه. این برخوردهای دوگانه میشه. ما همون زمان هم شاهد هستیم که مثلا یکی از همین کاریکاتوریستای شارلی ابدو اومد یه کاریکاتوری از پسر سارکوزی کشید. پسر سارکوزی اومد دین خودش رو عوض بکنه، به یهودیت بگیره و به خاطر چی؟ خاطر اینکه عاشق دختر یهودی شده بود و اون دختر یهودی خیلی متنفذ و پولدارم بود. همون موقع من یادم یه موجی ایجاد شد علیه این نشریه که نزدیک بود به بسته شدن این نشریه اصلا بیانجامه و گفتن بله این کاری که شما دارید میکنید یعنی یهودی ستیزی در اروپا و در فرانسه. اما جایی که میاد توهین به اسلام میشه، توهین به پیامبر اسلام میشه، اینجا اسمشو میذارن آزادی بیان، اینجا دیگه اون بحث ستیزی در کار نیست. واقعا چگونه اینا توجیه میکنن این برخوردها رو آقای دکتر، شما با توجه به اینکه در غرب هم چندین سال زندگی کردید؟
والا توجیه که نمیکنن، عمل میکنن دیگه. یعنی این
برای افکار عمومی به هر حال باید توجیه بکنن، یه جوری به خوراک باید درست بکنن برای افکار عمومی. خب دنیا
همینطوره و اون در واقع دستگاهی که میاد این رو موجه، این در واقع دابل استاندارد رو، این استاندارد دوگانه رو موجه جلوه میده، اسمش خیلی آشناس براتون، رسانه اسمش، و رسانه در واقع میاد این رفتار رو کاملا توجیه میکنه و کاملا معقول جلوه میده. حالا مثالی که شما زدین، مثال مشابهش اتفاقا اتفاق افتاد در حالا مجله در واقع نشریه ایندیپندنت، که باز یه نشریه به هر جهت آزادتری نسبت به بقیه نشریات، دوباره یه در واقع کاریکاتوری علیه یکی از مقامات سیاسی اسرائیل گذاشتن و دوباره با همین برچسب یهودی ستیزی یا آنتیسمیتیسم در واقع این رو سعی کردن که بکشن پایین و تونستن اینو حذف بکنن. برای همین میخوام بگم که من حالا یه مثال قشنگی دارم از در واقع آزادی بیان در غرب. شما فرض کنین که در استادیوم آزادی هستین و تیم ملی فوتبال ایران هم مسابقه داره و شما آزادی بیان دارید که هرچی بگین، منتها نکته اینه که صدای شما رو کسی نمیشنوه به جز خودتون و احتمالاً بغل دستیتون. صدا در واقع صدای اصلی از اون کسی شنیده میشه که بلندگوی ورزشگاه دستشه و اون میتونه که در واقع اونجا صحبت کنه.
ابزار تبلیغات دستشه.
دقیقاً، رسانه در
واقع تبلیغات دستشه.
نقش همون بلندگوی ورزشگاه آزادی رو داره. شما آزاد هستید اونجا خیلی حرفا بزنید، ولی تا وقتی صداتون در واقع اکوی نداشته باشه، بازخوردی نداشته باشه در سطح جامعه، به دلیل اینکه رسانه کامل شما رو بایکوت میکنه، همونجوری که نامه رهبر رو بایکوت کردن، به طور کامل بایکوت کردن.
این نکته خیلی جالبی بود. واقعا یه سوال مهمی که هست اینه که مگر رهبر چی گفته بود؟ یعنی مامزه رهبر تو نامه چه چیزی رو نوشته بودن که اینقدر اونها احساس خطر کردن از اینکه بخوان اینو رسانه‌ایش بکنن؟
حتی منفی راجبش صحبت نکردن، چون میدونستن که میگم اینا تکنیکایی که برجد اونها آموختن. میدونستن که منفی هم صحبت کنن ممکنه چند نفر برن اینو بخونن، و اصلا به طور کل در مس مدیاشون در واقع این نامه بایکوت شد. همونجور هم میتونن در واقع با در دست داشتن رسانه صداهای به ظاهر آزاد و اون آزادی بیانی که ازش اسم میبرن رو خفه بکنن، در عین اینکه اگر یک جایی هم مثلا کاریکاتوری علیه به هر جهت چیزهایی بیاد که اونها براشون حالا خیلی مهم هست مثل اسرائیل، این رو میگم حتی تونستن از وبسایت رسمی ایندیپندنت این کاریکاتور رو حذف بکنن. بسیار. و این در واقع دبل استانداردی که شما در غرب میبینید.
بعد آقای دکتر یه نکته که هست اینه که ما میدونیم که به هر حال این موج رسانه‌ای و این شکل جریان رسانه‌ای تحت سلطه در واقع غرب هستش، به قول فرمایش شما خودشون درست کردن و خودشون هم دارن به نحوی که خودشون تشخیص میدن ازش استفاده میکنن. و واقعا در این زمینه به نظر من، حالا اینو اگر در یک دقیقه اگر جواب ما رو بدید خیلی متشکر میشم. ما میدونیم این وضعیت است، چیکار بکنیم که این موج رو خلافش رو در واقع حرکت بکنیم؟ یعنی در واقع ما میدونیم الان رسانه در اختیار ماست، یه همچین نامه هم نوشته شده، ما میخوایم اینو ترویج بدیم، میخوایم توسعهش بدیم، میخوایم جوانان غربی رو آگاه بکنیم. حالا خانم در واقع این ویسکون خبرنگار ایتالیایی گفته بود که شبکه‌های اجتماعی خیلی منفذ خوبی هستش برای این که، چون رو اون دیگه نمیتونن در واقع تسلط داشتن. غیر از اون آقای تو غرب چجوری میشه جوانا رو متوجه همچین موضوعاتی کرد؟
من
در یک دقیقه اگر لطف کنید، چون خیلی نکته مهمی به هر حال شنوندگان ما.
تا 10 ثانیه بگم که ما در دهه 70 شمسی متاسفانه یه دیدگاهی در جامعه حاکم شد که اصلا ما نباید انقلاب رو صادر بکنیم و طبیعتاً به تبع اون اسلام هم نباید صادر بکنیم، چون ورژنی از نسخه از اسلام که ما داشتیم به طور کاملا دو طرفه‌ای با انقلاب ما در واقع پیوند داده شده بود، حالا به دلایلی که داشتن. در حالی که از اون سمت می‌بینین که هیچ وقت کشور غربی از این که ایدئولوژی خودش رو، افکار خودش رو صادر کنه به بقیه کشورها
هیچ ابایی نداشته،
حتی با زور توپ و تفنگ و بمباران و اینا هیچ وقت ابایی نداره، و اینم رسما میگه. این چیزی که حالا من بگم، امیدوارم که این دیدگاه عوض شده باشه. الان مهمترین چیز اینه که ما بتونیم رسانه‌مون رو در غرب قوی بکنیم.
آفرین.
و این در واقع باعث میشه، درسته فیس تو فیس صحبت کردن، جلسه تو دانشگاه ها
و رسانه‌م خیلی موارد زیادی رو در بر میگیره.
بله، و رسانه‌مون رو حرفه‌ای ادبیات غرب رو بتونیم یاد بگیریم و با ادبیات خودشون. آفرین. و با رسانه خودشون
خودش همین دیالوگ برقرار کردن خودش یک رسانه است.
بله.
این که ما دیپلماسی عمومی رو تقویت بکنیم در کشورهای غربی و بتونیم از اون منظر استفاده بکنیم و همه رو متوجه یک حق و حقانیتی بکنیم، اینم نکته بسیار مهمه. خیلی متشکرم. خیلی تشکر میکنم از دو مهمان بزرگوار برنامه امروز، جناب آقای دکتر مجتبی رضاخواه از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و همچنین جناب آقای دکتر عزیزی مدیر محترم اطلاعات پزشکی کنسرسیوم دیالیز ایران، و همچنین از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی سیاسی از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. حضور شما همراهان عزیز عرض بکنم که رادیو گفتگو برنامه های مختلفی داره و شمایی که شنونده این شبکه هستید کم و بیش با برنامه های ما آشنایید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه هیچ جایزه‌ای برای برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدام از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده و اگر کسی با شما تماس گرفت و ادعا کرد شما برنده مسابقه از این شبکه هستید، این ادعای کذب است و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما هم جزء سی قرآن رو حفظین؟ اگه جوابتون مثبته، پس این آزمون برای شماست. قرآن بخونین و جایزه بگیرین. آزمون حفظ جزء سیوم قرآن کریم با 3000 جایزه از کمک هزینه عطبات آریا گرفته تا جوایز نقدی. فرصت رو از دست ندید و تا دیر نشده ثبت نام کنید، چون فقط تا پنجم بهمن ما وقت داریم. ثبت نام و اطلاعات بیشتر در www.quranedu.ir.
سی هزار ده سی و پنج و تلفن گویای 27-86-10-35 دو پل ارتباطی میان ما و شما همراهان گرامی شبکه رادیوی گفتگوست. امیدوارم هر جای ایران پهناور که هستید و شنونده این شبکه شبی آرام در انتظارتون باشه در آخرین ساعات از دی ماه 1397 با شما همراهیم. Thank you.